بسم الله الرحمن الرحیم. چند نکته و فرع دیگری که در باب قمار باقی مانده عرض بکنیم و به فضل الهی اگر بشود امروز بحث قمار را به پایان ببریم. در باب قمار در اون روایت سرائر احکام و یک روایت دیگر که هر دو هم روایات ضعیفه هستند، احکام دیگری مثل دست زدن به ابزار و ادوات قمار هم آمده و اینکه نهی شده از اینکه دست بزنن به ابزار و ادوات قمار و احیانا اینکه حتی موجب تنجیس می شود و باید دست رو شست، این هم در بعضی اون روایات آمده. این مطلب یعنی دست حرمت مس اونها ابزار و ادوات یک، و دیگری منجسیت اینها، این هم در این یکی دو روایت آمده که قطعا نمیشه این هیچ کدام از اینها را پذیرفت. به صورت تحریمی بگیم حرام است به این که ابزار و ادوات قمار را دست بزنه، حرام نکن، یا اینکه به خصوص اینکه موجب تنجیس بشه. این دو حکم هم گرچه در یکی دو روایت در همون باب 104 آمده است، در روایت سرائر و یک روایت دیگر، اما این دو حکم مطمئنن قابل قبول نیست، حرمت مس و منجسیت ابزار و ادوات قمار. علتش هم این است که اولا این یکی دو روایتی که این مطلب درش آمده است، یا دو سه روایتی که این مطلب درش آمده است، روایات تامی نیستند و روایات ضعیفه اند، و از طرف دیگر ارتکاز به خصوص در تنجیس، اون ارتکاز متشرعه مانع از این است که اینها را بپذیریم. یعنی ارتکاز واضحی اینجا وجود داره به خصوص در اون حکم وضعی که منجسیت اینها باشه، این ارتکاز واضح و قوی مانع از پذیرش این حکم میشه. یعنی مطلقاً در ذهن متشرع این نمیتواند پذیرفته بشود که آلات قمار مثلا مثل دمه، مثل کلب، خنزیره و امثال اینها. این روایات اولا ضعیفه، ثانیا ارتکاز قوی به نفی این حکم ها وجود داره، و شاهدش هم اینه که هیچ فتوایی هم مطابق اینها در از ابتدا تا امروز وجود نداشته. اینا همه نشون میده که این دو سه وجه مانع میشه از اینکه ما به این دو حکم بتوانیم قائل بشویم، ولذا این دو حکم احکام ضعیفه است، نمیشه پذیرفت. چرا؟ ولی یه موضوعی بله نه یه موضوعی اگر باشه اینطوری روایت هم داشته باشه، مورد توجه هم باشه، ولی هیچ کس فتوا نداده باشه، و البته اینجا فراتر از اینه، بله، یعنی کل اینجور جاها بله، البته اینجا اگه این بحثم نبود، یعنی یه چیزی فراتر از اینه، یعنی ارتکاز عمیق‌تری وجود داره که اصلا به ذهن کسی نمیاد این منجس باشه، یه چیزی فراتر از اینه. نه اینکه میگیم شهرت نیست، بهش فتوا ندادن، چی نبوده، پس نمیشه به این قائل شد، نه، اصلا خلاف این در ارتکازه، خلاف این در ارتکاز متشرع است، لذا فراتر از اون بحث شهرت و اینها است. این هم یک موضوع دیگری که بد نبود بهش اشاره بکنیم. موضوع دیگری هم که اینجا خوب است که باز بهش توجهی بکنیم این است که این که گفتیم حضور در مجلس قمار اشکال داره، هم قاعده کلیه داریم که حضور در مجلس معصیت مشکل داره و حرام است، و به طور خاص در قمار دلیل ویژه‌ای هم وارد شده بود که تحریم میکرد حضور در مجلس قمار. خب مجلس گفتیم باید مجلس واحد عرفی باشه، این تا اینجا بحث شد. سوال دیگری که اینجا هست حضور در مجلس قمار از طریق این ابزار و ادوات آیتی و نمیدونم ویدیو کنفرانس امثال اینها. خب این به نظر میاد که صرف این که از طریق ابزار و ادوات جدید و رسانه‌های جدید کسی مطلع بشه یا تماشا بکنه، این مشمول مجلس قمار نیست. اما در یه شرایطی جای شبهه هست، اونجایی که به صورت ویدیو کنفرانس باشه، که یعنی در واقع اونا دارن بازی میکنن، اینم گذاشته شده مثل این چیزی که حالا در تلویزیون اونها هست و ویدیو کنفرانس دیگه، در حقیقت یه جوری به شکل مجازی الان اینجاست، ناظر مطلع و در گویا در همین مجلسه، به رغم مسافت مثلا هزاران کیلومتر یا چند صد کیلومتر، گویا که الان در این مجلسه، قشنگ داره تعاطی میکنه با اهل مجلس و تفهیم و تفهم و تخاطب داره انجام میشه، او میگه، او جواب میده، مثل این مصاحبه هایی که به این شکل انجام به صورت ویدیو کنفرانس انجام میشه. پخش مستقیم و غیر مستقیم نه، حالا این یه چیزی بالاتر از اونه، یه وقتی هست که ولی در چه پخش مستقیم چه غیر مستقیم، یه وقتی هست که داره تماشا میکنه ولی از این طرف تفهیم و تفاهم و رابطه متقابلی خلاصه نیست، یه وقتی هست که نه، به صورت ویدیو کنفرانس رابطه متقابله. مستقیم و غیر مستقیمش فرقی در این بحث شاید نکنه، اما اگر تفهیم و تفاهم و در حقیقت رابطه متقابله بین این شخصی است که داره تماشا میکنه و اونهایی که دارن بازی میکنن باشه، این لایبعد که گفته بشه مجلس واحده، لایبعد که گفته بشه این مجلس واحده. و برای اینکه ملاک اون مجلس هم اینه که همه در کنار هم نشستن دارن گفتگو میکنند و اینجوریست دیگه، تعاطی دارند، و این به شکل ویدیو کنفرانسش جای حداقل احتیاطش هست، بعید نیست صدق مجلس واحد بکنه. البته اگر کسی تردید بکنه اصل براءت و عدم اشکاله، ولی لایبعد که قائل به بشیم که این دیگه صدق مجلس واحد میکنه، حضور در مجلس قمار میکنه. نه نه، این اون بحث جداست، نه این فعلا بحث ما همین، نه حضور در مجلسه، حضور در مجلسه. مالک ول مجلس لا ينظر الله الى اهله، اینو میخوام ببینیم صادقه یا نه. مالک ول مجلس لا ينظر الله الى اهله، یعنی چرا حضور پیدا کردی در مجلسی که لا ينظر الله الى اهله؟ این بعید نیست صدق بکنه، به خصوص اینکه عنوان اینجام حضور در مجلس در متن روایت نیامده، میگه مالک ول مجلس لا ينظر الله الى اهله. خب این دیگه چون واژه حضور در اینجا نداره، لایبعد که شامل این نوع تعاطی با یه مجلس این شکلی بشه. بعیده دیگه، یعنی شبهه از اون طرفش همینه که حالا مثلا حضور در مجلس، مجلس که میگیم یعنی جلوس و مجالست و مثلا هر دو بنشینند و باشند و اینها، ولی به نظر میاد روح اون قصه اینجام هست و ارتکاز عرفی، الغاء خصوصیت هم حالا اون بحث بعدیست، ارتکاز عرفی طوریست که این مفهوم رو صادق میدونه اینجا. اگر هم از این استدلال شمول ظاهر دلیل هم بگذریم، لایبعد که در این نوع موارد الغاء خصوصیت رو دیگه بپذیریم، عرف ولون که میگه این عنوان مالکه ول مجلس لا ينظر الله الى اهله، کسی بیاد بگه که نه این شامل این نوع حضور به صورت ویدیو کنفرانسی نمیشود، جموده بر لفظ میکنیم بگیم شامل این نمیشه ظهورش. وجه دوم اینه که بگیم ولون که لفظ شامل این نمیشه، ولی منات و ملاکش از نظر عرف اینجا هیچ فرقی نداره. اینم دو وجهی است که میشود گفت که این نوع موارد بعید نیست که اشکال داشته باشه. این هم یک مطلب دیگر. یک مطلب دیگر هم در ذیل بحث قمار همون تماشاگری است که نظر باشه، تماشاگری است. آیا تماشا کردن بدون اینکه مجالست باشه، بدون اینکه حضور در مجلس باشه، فقط تماشا میکنه، حالت ویدیو کنفرانسی نداره، یا اینکه نه از یه فاصله دوری از پنجره خونش داره اون طرف رو نگاه میکنه که نه در اون مجلسه، نه مجالست داره، نه مشارکت داره، هیچ کدام نداره، ولی داره تماشا میکنه از دور، یا اینکه حالا با رسانه ها داره تماشا میکنه، اون هم حالا مستقیم یا غیر مستقیم، مخصوصا حالا اونجاش که مستقیم باشه البته بیشترم واضح تره که چه هست. این تماشاگری که نرفته است در باشگاه قمار، بلکه از طریق رسانه و از مسافت بعیده و نه به شکل ویدیو کنفرانسی که به نوعی حضورم باشه، نه، فقط تماشایی از راه دور مستقیم یا غیر مستقیم و به ویژه اونجایی که مستقیم باشه، این حکمش چیست؟ این هم پاسخ این است که اگر ما اون مفهوم النظر الیها را که در دو سه روایت بود، اون را ما مستقل استقلالی براش قائل باشیم و موضوعیتی براش قائل باشیم، اون وقت اینا رو میگیره، چون داره نظر میکنه به این عرض شود که آلات شطرنج. اگر این رو بپذیریم تمام میشه مسئله. اما این هم وجهی که درست در اینجا وجه دومه که نه، این هم تمام نیست و اشکالی نداره، برای اینکه این واژه و مفهوم نظر در یکی دو روایت آمده بود که اون تو اون روایات معتبری که آمده که یک روایت باشه، اونجا بعدش امام اون عنوان را نمیپذیرند، میگه انظر الیها، امام فرماند که مالک و لمجلسه، یعنی امام موضوع را میذارن همون حضور در مجلس، ولذا النظر الیها را امام در مقام پاسخ موضوع حرمت قرار نمیده در اون روایت اول باب 104، و به رغم این که سائل میگه که لست و العب بها ولکن انظر الیها، امام فرمود مالک ول مجلس لا ینظر الله الى اهله، که موضوع شده لمجلس لا ینظر الله الى اهله. البته حالا تو مجلس باید طوری باشه که او هم مطلع باشد و ببیند و مرتبط باشه، این اندازه نظر در اونجا جزئیت موضوع داره، اما نظر به عنوان تمام موضوع در اینجا پذیرفته نشده. این در روایت معتبر. در چند روایت دیگری که در اونجا آمده بود، یکی دوتا در متن باب 104 وسائل بود، یکی دو روایت هم در مستدرک در ذیلش بود، اونجا هم نظر داشت، اما اون روایات معتبر نبود، یکی دو روایتی که نظر به طور مستقل داره معتبر نیست، ولذاست که صرف تماشاگری نمیشود گفت اشکال داره. از همینجا معلوم شد یک فرع دیگری، و اون این که نگاه به خود ادوات و آلات با در غیر حالت بازی، در غیر حال بازی همینجور نگاه بکنه. اینم بعضی روایات اطلاق داره، اینم رو میگیره، میگن ناظر و الیها، یعنی یک احتمالش اینه که الی شطرنج، یعنی خود اون ادوات. اینم ممکنه کسی بگه اطلاق اینها، اینم رو میگیره. این فرع هم جوابش اینه که اولا این روایاتی که ان ناظر و الیها یا ان نظر و الیه آمده، اینها روایاتش معتبر نیست. ثانیاً بعید نیست که انصراف داشته باشه، اگرم معتبر بود انصراف داره به اونجایی که در حال بازیه، ولی وقتی باش بازی نمیشه به عنوان وسیله اونجا گذاشته شده، اون بعیده که دیگه اونو بگیره، ولی مهم اینه که دلیل معتبر نیست. این هم فرع دیگری که در اینجا وجود داره. نه، یعنی حالت ویدیو کنفرانسی داره، یعنی یه تعاطی وجود داره، اون میدونه این میدونه با هم، نه 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 اون چیز نداره، نه فقط در همه این فروض جایی که یک شبهه‌ای داشت، حالا یا اطلاق اون را میگرفت یا به تنقیح منات بعید نبود قائل به حرمت بشیم، اونجایی است که از راه دور این شخص با یک ابزار و ادواتی گویا در مجلسه. چطور در مجلس که باشن اون میگه، اون میشنوه، علاوه بر این که تماشاگری میکنه، بیشتر تماشاگری ملاک نیست، یه نوع حضور در مجلس باید باشه. حضور در مجلس ملاکش اینه که قابلیت تخاطب وجود داره، ارتباط میشه برقرار بشه بین اینها. این قابلیت ارتباط بین اینها و این گناهکاران و قماربازان، این از طریق ویدیو کنفرانس الان داره انجام میشه. نه اونم میتونه، نه ما البته اونجایی میگیم که طرفی نیست دیگه. الان ما میشینیم اینجا توی اتاقی، نمایندمون در فلان کشوره، همونجا میذاریم تو جلسه حضور داره، ما داریم حرف میزنیم، اون میشنوه، او هم مشارکت میکنه، میگه نظر من اینه، این حالته دیگه. این صورتش فقط میگیم، ولی غیر از این دیگه از راه دور مستقیم یا غیر مستقیم ببینه، یا مستقیم داره میبینه، ولی اینجور نیست که طرفینی الان رابطه برقرار بشه، اوناش بعیده، اون دیگه اطلاق نمیگیره، تنقیه منات هم نمیشه قائل شد. خب حالا دیبینی هر جایی با بله، یعنی هر جایی که بله، ما عرضمون این است که قاعده کلیه داریم، در باب قمار هم به طور خاص دلیل داریم که حضور در مجلس معصیت اشکال داره. منتها ما میگیم این حضور در مجلس معصیت یک مورد از اون مواردی که از راه دور شخص ناظر بر اون هست بعید نیست بگیره، و اونجایی که حالت ویدیو کنفرانسیه، یعنی تعاطی و ارتباط متقابل وجود داره. اما اگر نه، از راه دور مستقیم یا غیر مستقیم فقط میبینه، یا حتی اگر مرتبطه ولی این ارتباط یک سویه است که اون ارتباط مستقیم میشه، اینو نمیتونیم الغای خصوصیت بکنیم. نه، یعنی شأنیت تخاطب که باشه، عرف میگه اینا توی مجلس هست، میگیم حضور در، نه میدونیم این دیگه حالا ارتکازات دیگه. ببینید وقتی میگه که حضور در مجلس گناه، ما میگیم عرف میگه که
تماشا بکنه دیگه.
نه 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 نه، حضور در مجلس، نه نه، حضور در مجلس، آره، قابلیت این تشویق و ترابط و ارتباط و تواصل باشه. این اگه باشه میگن این هست، حالا یه وقتی فیزیکیش اینجوری، یه وقتی فیزیکیش نیست، ولی واقعا اینجاست، اون میگه، اون میشنوه و چیزایی از این قبیل. این بعید نیست که اطلاق بگیره نگیره، الغای خصوصیت این بعید نیست. یعنی روح مالک ول مجلسن اینه که بتواند تعامل برقرار بکنه، تواصل و تعامل که بود، این گویا در مجلسه، این عرف میگه اونجا هست. این فقط از بین اونجایی که از راه دور غیر مستقیم میبینه یا مستقیم میبینه، اتصال مستقیم داره که یک طرفه است، اینا رو نمیگیم، حتی اگر یک طرفه هم باشه نمیتونیم خیلی مطمئن باشیم. اما اگه یه ارتباط متقابله، میبینه، او میشنوه، او حرف میتونه، شأنیت اینا داره، دو لازم بل فعلا بشه، این میگه بعید نیست حضور در مجلس اینو بگیره. اولا، ثانیا اگر اینم از این بگذاریم، میگیم که اصلا اینجا نداره حضور در مجلس، داره مالک ول مجلسن، اینو چیز اطلاق بیشتری داره. ثالثا هم هیچ کدوم اینا نگیم، از میان اون تماشاگری های از راه دور با ابزار و ادوات جدید، این قسمی که شأنیت، یعنی تواصل داره و شأنیت اون تعامل رو داره، این تنقیه منات میشه کرد و بگیم حکم اینجا رو میگیره. این البته در همه جاییست که موضوع حضور در مجلس معصیت داریم. چه فیلمی نمیده؟
اگه صرف مجلس گناه باشه، خیلی از مجلس گناه که به صورت فیلم پخش بود، نبیده
ویدیو کلوب نگید، حالا اون که چی دیگه، ویدیو کنفرانس، بله اونم همینطوره دیگه، نه بله، نه اونم، آره، اگر اون حالت ویدیو کنفرانسی داره، اینا یه مجلسی آراستند و دارن میگن و میخندن و نمیدونم شرب خم میکنن، او هم گویا الان اینجا نشسته با اینا در یک فیلمای مستقیم،
همه نظر دادن که نه، نگاه کردنش حرمت داره،
نه حالا اون یه بحث دیگه است، اون عناوین دیگه داره، اون عناوین دیگه داره. این حضور در مجلس معصیت ما از بین این فروض یک فرض میگیم، اولا اطلاق دلیل اون رو میگیره، ثانیا اطلاقم نگیره الغای خصوصیتش بعید نیست. اونش نمیتونیم مطمئن باشیم.
به
صورت مستقیم باشه الان که بابا باز میکنه میبینی که 2 میلیون چشم دارن نگاه. نه حالا اون تشویق رو بعد صحبت. نه حالا اون عنوان دیگه میشه، این عنوان اولی بعیده دیگه. حالا ما خیلی جرأت کردیم اینجوری چه میکنیم، اینا بعضی زیر باش نمیره، حالا دیگه شما بخواد تماشا، اون دیگه خیلی بعیده. ما نمیتونیم مطمئن به انقای خصوصیت در اون حد بشیم، ولی حالت ویدیو کنفرانسی باشه چرا. اینم یک فرع، من دیگه شماره اینا نگفتم، حدود 20 فرع میشه اینا رو منظمش بکنیم. و یک فرع
حرمت به وجوب
نه همینه، نه همینه، نه فرق نمیکنه، بعید فرق بکنه. بله یک مطلب دیگر هم در اینجا هست که اینا دیگه فروعات ریزیه که تمامش بکنیم انشاءالله، این است که بحث تشویق و ترغیب بیاد یا راهنمایی کردن یا تشویق و ترغیب به قماره، این هم یک سوالیه که البته ما اجمالاً بهش پاسخی میدیم، چون این هم از اون مباحثی است که مثل حضور در مجلس و مجالست اونها از اون قواعد کلیه است که در همه گناهان مطرحه و باید در جای خودش بحث بشه. ما این راهنمایی و تشویق و ترغیب را در قاعده تسبیب بحث کردیم که الان هم آماده شده، امیدواریم بتونیم چاپش بکنیم امسال یا دو سال دیگه، که اونجا ما قاعده تسبیب رو به صورت بسیار مفصل و مبسوط بحث کردیم و یکی از انواع و اقسام اون تسبیب رو همین ترغیب و تشویق و امثال اینها رو میدانستیم. و بنابر اونچه که حالا یکی از وجوهی که در اونجا گفته شده این است که بنابر این که ما قاعده اعانه بر اثم را بپذیریم که پذیرفته ایم خلافاً مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی، این قاعده را پذیرفته ایم، بدون به طور قطع این ترغیب و تشویق، کف زدن، سوت زدن، همراهی کردن و یا بالاتر از این راهنمایی کردن که یک فرد فنی مربی قهاری میاد راهنمایی میکنه، دو تا تیم مربی دارن، این میاد راهنماییشون میکنه که اینجوری برو جلو تا ببری، اونم از اون طرف داره راهنمایی میکنه. به نظر میاد که مربی، راهنما و حتی اونجایی که ترغیب و تشویق میکنند، اینها همه مصداق همون قاعده تسبیب و قاعده اعانه بر اثم، و اگر کسی این کلیت این قاعده را بپذیره اینها شبه حرمت دارن، مگر اینکه کسی این قاعده را نپذیره. اگر هم کسی این قاعده را نپذیرد ممکنه کسی به یک ترویج زلاله، یعنی غیر از عنوان اعانه بر اثم اینجا یک عناوینی از قبیل اشاعه فحشا و ترویج زلاله، از این باب البته اشکال پیدا میکنه. بنابراین تشویق کنندگان و ترغیب کنندگان و تماشاچیانی که ترغیب و تشویق میکنن، این ترغیب و تشویق مصداق حرمت یا از باب قاعده اعانه بر اثم این بچه اول، یا از باب همون اشاعه فحشا و ترویج زلال که وجه دومه. و اون وجه اول محل اختلافه، ولی وجه دوم چندان اختلافی در بابش نیست. اون رو حالا اونم تو همون قاعده اون وقت ما بحث کردیم که رضای به معصیت، اونم بحث کردیم، اونم اینجا مصداق ممکنه پیدا بکنه، یعنی پیدا میکنه، یعنی رضای به معصیت اونم معصیته. اینم تو همون قاعده تسبیب ما یکی دو ماه اون قاعده رو بحث کردیم اینجا. بله 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 رضا اینجا و اون وقت. حالا این ترغیب و تشویق ممکنه که یه شکلی باشه که از راه دور، همین که با یک وسیله معلوم میشه، تو اینترنت معلومه که کیا الان متصلن و دارن اینو میبینن. یعنی همین که مکشوف میشود که مثلا 1,000,000 بیننده داره، این یعنی ترغیب معصیت، تشویق معصیت و ترویج ضلال. این غیر از بحث حضور در مجلسه، حضور در مجلس نیست، تعاطیه و ترابط طرفینی هم نیست، یک طرف است، ولی از یک راهی معلومه که اینقدر آدم دارن تماشا میکنن. فی حد نفسه گفتیم که اشکال نداره، چون روایاتش تام نبود، نظر و تماشاگری بدون اینکه حضور در مجلس باشه اشکال نداره، ولی اگر شد مصداق ترغیب و تشویق، اون وقت عنوان دیگه پیدا میکنه، یا از طریق موبایل، بله، یا از طریق پیامک مثلا، بله، همینطوره. بذار اینم از این مسئله است که اون دیگه بدتر، اون دیگه بدتر، اون همونجا تو تسبیب گفتم، اون دیگه بدتر، اون که اون اعانه بر اسمش خیلی قوی تره. این درجاتش هم رو همونجا گفتیم، ظاهرا اونجا اینم رو گفتیم، گاهی تشویق و ترغیبه که اصلا راه میندازه یک جریان را، گاهی نه، اونها رو دلگرمتر میکنه برای اینکه این گناه رو انجام بدن. بله؟ بله، ما در اعانه بر اسم یک شرط تنجز قائل بودیم که علم بود و یکم شرط فعلیت تحقق معصیت بود، و الا همه این کارا رو اگه انجام بده ولی معصیت نشه اشکالی نداره، مگر اینکه تجری رو کسی حرام بدونه. بله، اون مطلع در هیچ روایت معتبری نبود. چرا؟ مطلع، حالا نه، مطلع یعنی مشرف و ناظر و تماشی، چی؟ داور اونها نه. در اون راه نما و مربی غیر از این عناوین عنوان دیگه هم داریم، الدال علی الخیر و الدال علی الشر. اون در روایات معتبر داریم که کسی که دال بر خوبی باشه ثواب داره و دال بر سیئه و معصیت گناه داره. این دلالت و راهنمایی به معصیت، این ادله ای داریم که در بحث های فقه و تربیه اونها وقتی این ادلهش رو ملاحظه کردیم. این هم یک بحث. و نکته اخیر دیگه در اینجا که حدود 20 فرق میشه، اینجوری که من نوشتم با این نکته اخیر، قبلا 20 و چند تایی میشه، حالا هر چقدر شد دیگه، حالا اون چیزیست که قبلا گفتیم ولی یادآوری بکنیم، و اون اینه که ما قائل شدیم که اونچه که حرام است بازی است که برد و باخت بین طرفین باشه، یا حالا دو طرف یا سه طرف، چهار طرف، پنج طرف، اونش فرق نمیکنه. گفتیم قبلا که قمار متقومه به طرفین و اکثره، یک یه نفری نمیتونه به قمار زده، و برد و باخت باید بین اونها باشه تا بشه حرام. اما اگر سوالی که اینجا وجود داره اینه که اگر کسی، اگر بین اینها برد و باختی نیست، از بیرون کسی تشویق چی میکنه، جایزه میگذاره برای برنده. این بنابر نظری که اگر برد و باخت بین اینها هست و کسی هم از بیرون داره جایزه میده، این میشه همون تشویق معصیت و نمیدونم اون عناوینی که گفتیم، این اشکال داره. یا اگر کسی گفت نه، بدون برد و باختم با ابزار و ادوات اشکال داره، بازم این جایزه‌ای که بیرون کسی میذاره جایزه بر حرام داره میگذاره، اشکال داره. اما اگر این دوتا نبود، برد و باخت نبود و با ابزار و ادوات قمار نبود، یا اگر با ابزار و ادوات بود رو نظری بود که میگفت صرف بازی با ابزار و ادوات اشکال نداره، اینجا اون وقت کسی بیاد جایزه بذاره که دوی بازی بکنن با غیر ابزار و ادوات قمار، بگه هر که برد چیزی بهش میدن، این بحث کردیم اشکال نداره. و یا این که با ابزار و ادوات بود ولی برد و باخت بین خودشون نبود و مبنامون این بود که اشکال نداره، اون وقت جایزه گذاشتن از بیرون مانعی نداره. اما در جایی که برد و باختی بین خودشون هست، این شد قمار حرام. جایزه ای که بخواد بیرونم کسی بگذاره، این اعانه بر اسمه و اون عناوینی که قبلا میگفتیم. اینم چیزیست که حالا رو مبانی که ما طراحی کردیم به اینجا میرسیم.
بحث
ما اونم رو گفته بشه. اگه خود نه نه نکته دقیق اینجاست، خودشون برد و باخت دارن یا ندارن بین خودشون؟ نه 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 بین خودشون برد و باخت هست نیست؟ نیست دیگه، خودشون از چیزی که کردن این اشکال نداره. نه 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 آلات قمار اگه کسی بگه که اصلا داستان فرق میکنه، اونو بذاریم کنار. ببینید این دو نفر بین خودشون اگه برد و باخت هست، ولی یه کسی از بیرون هم میگه که منم یه چیزی بهت میدم، این حرامه. ولی اگه برد و باخت بین خودشون نیست، رد و بدل نمیشه، اون وقت اشکال نداره اگر کسی این مبنای اونو بپذیره. اما اگه اون نه بگه که مبنای مشهور بگه با آلات قمار هم اشکال داره، اون وقت باید با غیر آلات قمار باشه، بلا اشکال داره. اگر همین داره برمیگرده اشکال پیدا میکنه. من اگه این بر نمیگرده، کسی جدای از این غیر از این میده، اون اشکال نداره. و اما رو مبنایی که آلات بگیم، این فقط در غیر آلات هم، اما در آلات دیگه مطلقا میگه اشکال داره. خب بحث قمار تمام شد. حالا با شش مبحث در اینجا بود و ذیل مقام پنجم و ششم فروعاتی بود و این بیست و چند فرع هم ذیل مقامات اربعه اولاست که با تنظیم بشه دو در جای. اما یک جمله ای را از نهج البلاغه بخونیم حالا امروز، که این خطبه 130 نهج البلاغه است که بسیار یک بار دیگه هم شاید حالا اینجا جای دیگه خوندیم، ولی جمله ایست که تکرارش هم مفیده. این همون فرمایشی است که حضرت امیر سلام الله علیه وقت تبعید ابازر به ربزه فرمودند و از اون جمله هایی است که همیشه هم در ذهن انسان باشه، واقعا به جاست و شرایطی رو که در نظر بگیرید، یک شرایطی است که بسیار دشواره و حق در نهایت غربت و مظلومیته. شرایطی که ابازر به خاطر یک اعتراضی که کرده داره تبعید میشه و کسی جرأت مشایعت او رو هم نداره، که امیرالمؤمنین امام حسن و امام حسین و جمع محدودی آمدن به مشایعت، که با مروان هم اونجا گفتگوشون شد و حضرت با عتاب و خطاب او را کنار زدند و به مشایعت از ابازر رفتند. خب حالا یک شخصیت صحابی بزرگی مثل ابوذر و در یک حال غریبانه ای که داره از مدینه بیرون میره و امیرالمؤمنین ها آمدن بدرقه شون، در یک شرایطی که دیگه از سر و روی اون افسردگی و پژمردگی و ناراحت و غم میبارد، امیرالمؤمنین داره آرامش و اطمینان میده به این صحابی بزرگ با یک کلمات بسیار نورانی و فوق العاده معنوی و اخلاقی. تعابیر حضرت اینه: یا ابادر انک غضبت لله فرج من غضبت له. تو برای خدا خشم کردی، اگر برای خدا خشم کردی باید به همون خدایی که برای او خشم کردی امیدوار باشی. این سخت‌ترین شرایطی که الان برای تو و پیروان اهل بیت پیدا شده نباید ما را اندوهگین بکنه و متأثر و منفعل بکنه. انک غضبت لله فرج من غضبت له. تو برای خدا خشم کردی، غضب کردی، امید تو به همون خدایی باشه که برای او غضب کردی. بعد میفرمان ان القوم خافوک علی دنیاهم و خفته هم علا دینک. هر دو می ترسیدید، اما این دو ترس با هم خیلی فاصله داره. ترس یک پدیده روانشناختیه که ممکن است بسیار مقدس باشه، ممکنه بسیار مذموم باشه. اونها ترسیدند از تو به خاطر دنیایشان، اونها به خاطر دنیا از تو ترسیدند و تو به خاطر دین خود از اونها ترسیدی، یعنی اینکه اقدام کردی و فریاد زدی به خاطر اینی که دینت داشت از دست می رفت. اونها برای دفاع از دنیای خود ترسیدن و اقدام کردند و تو برای حمایت از دین برخاستی و ترسیدی و فریاد زدی. خب این خیلی فرق بین این دو خوف و دو اقدام و دو عمله. ان القوم خافوک علی دنیاهم و خفتهم علی دینک. نتیجه چیست؟ نتیجه میفرماد فترک فی ایدیهم ما خافوک علی. اونی که اونا براشون اصل بود با اون چی که تو دنبال اون بودی خیلی فاصله داره، اصلا نگران نباش. اونجا فرمودن اولین امرشو فرج و امید رو ببند به اون چی که به اون کسی که برای او غضب کردی. امر دوم اینه که فترک فی ایدیم، اونی که اونا به خاطر اون از تو ترسیدن یعنی دنیا، این رو بگذار باشه برای اونها. فترک فی ایدیهم ما خافوک علی وهرب منهم بما خفتهم علی. تو هم دینت را بردار و بگریز و حفظ بکن، چیزی تو از دست ندادی. دنیای ناقابلی که اونها برای اون سر و سینه می زدن اون را به اونها واگذار بکن و دین قابل ارزشمند را تو بردار و بگریز از این دنیا پرستان. فما احوجهم الى ما منعتهم و ما اغناک عما منعوک. اگر خوب نگاه بکنی معلوم میشه که چقدر اونها نیازمند به آخرت تو و دین تو هستند که الان از اون محرومند و چقدر تو بی نیازی از اون دنیایی که اونها از اون بهرمندند. اصلا احساس ترس و وحشت و از دست دادن چیزی نکن، برای اینکه اونی که تو از دست دادی اونها خیلی بهش نیاز دارن. اونی که تو از دست دادی بی نیازی از تو، از اون، اون چه که اونها دارند و به تو ندادند تو بهش نیازی نداری که دنیا باشی، و اون چه که تو از آن بهرمندی اونها خیلی بهش نیاز دارند. خیلی بین تو و اونها فرقه، بین حق و باطل و جبهه حق و باطل این اندازه فاصله است. فما احوجهم الى ما منعتهم و ما اغناک اما منعوک. و باز ادامه میدن و ستعلم من الرابح و غدن و الاکثر و حسدا. به زودی خواهی فهمید که فردا خواهی فهمید که سود کننده و برنده این دعوا کیست و کی بیشتر بر او حسادت میبرزن. قیامت که شد و پرده ها کنار رفت و حقایق عالم روشن شد و اون افقهای آخرت که ظهور و بروز پیدا کرد، معلوم می شود که در این جنگ و نزاع و دعوا کی برد و کی شکست خورد، کی مورد حسد قرار می گیره که دیگران به او غبطه می خورند. تو چیزی رو از دست ندادی، دین که ارزش اصلی بود برای تو حفظ شد و ربح و سود نهایی هم برای توست. و بعد میفرمان ولو ان السماوات والارضین کانتا علی عبد رتقا ثم اتق الله لجعل الله له منهما مخرجا. همونطور که در آیات قرآن آمده، اگر زمین و آسمان بر کسی بسته شود، درهای زمین و آسمان بر کسی بسته شود ولی او اهل تقوا باشد، خداوند گشایشی در کار او ایجاد خواهد کرد. اگر همه افقها بر شخصی تیره شود و راه خلاصی برای او نباشد ولی دارای تقوا باشه، حتما خدا درهای رحمت را به روی او باز میکنه و گشایشی برای او ایجاد میکنه. تو از اون تقوای برخورداری که در ربزه هم تو با آسمانها متصلی، در یه گوشه ای هم اگر قرار بگیری در نهایت سختی هم باشی تو آزاد و راحتی. امام سجاد فرمودن اگر همه عالم با من قطع رابطه بکنن و در عالم هیچ چیزی با من نباشه مگر قرآن، میگه وحشت نمی کنن. لا یونسنک الا الحق ولا یوحشنک الا الباطل. اونس نورز مگر با حق و وحشت نکن مگر از باطل. این نیاز به اون جهانبینی و عمق بینش و ایمان شخص داره که به این قله برسه. این جور کلماتی که بسیار کلمات بلنده و اوج ایمان و تقوا رو نشون میده، امیرالمومنین داره به ابوذری میگه که اون سوابق را داره و امروز هم در نهایت مظلومیت و غربت قرار گرفته. اول فرمود فرج و من قد ابتلا، امیدوار باش، امید و اطمینان خود را هیچ وقت از دست نده. و بعد فرمودن که دنیا را بهش نگاه نکن، بگذار باشه برای خود اونها، آخرتت را حفظ بکن. و نهایتا فرمودن که انس تو با حق و باشه و وحشت تو از باطل. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.